په ازادي رادیو ټکای کام کې وګورئ او وایورئ. پښتو خبری مجله همدل ته پاتې ورسیده. زما همکار سحر لیوال سټډیو ته راغلی او دری مجله به تاسو ته وړاندې کړي. سارجان مهرباني.
تشکر از شما حدیث پردیس. شنوندگان عزیز سلام. ساعت 6:30 دقیقه شام به وقت افغانستان است. به مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی خوش آمدید. این برنامه با همکاری تکنیکی عبیدالله عبیدی پیشکش می شود. در آغاز از چگونگی وضعیت امنیتی ولایت کندوز برایتان خواهیم گفت. همچنان میشنوید که شماری از مردم سرپل از احتمال سقوط ولسوالی صیاد این ولایت نگرانند، اما مقام های امنیتی این نگرانی ها را بیجا و ناشی از تبلیغات مخالفین مسلح می دانند. حالا هم همکارم ستار فروغ خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش می کند.
در ابتدا سرخط چند خبر. اصابت یک مرمی هاون در ولایت لغمان جان 5 طفل را گرفت. رئیس جمهور چین خواهان همکاری نزدیکتر در سراسر آسیا از مسائل ضد تروریسم گرفته تا امور مالی شد. و ایمانوئل مکرون به عنوان رئیس جمهور جدید فرانسه امروز مراسم تحلیف را به جا آورد. تفصیل اخبار. صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان امروز با سفیر ایتالیا در کابل در مورد اجلاس آینده سران ناتو و برخی مسائل دیگر صحبت کرد. قرار است این اجلاس 11 روز بعد در شهر بروکسل پایتخت بلژیم برگزار شود و در آن روی موضوع افغانستان نیز بحث خواهد شد. در اعلامیه وزارت خارجه افغانستان آمده است که آقای ربانی و سفیر ایتالیا روی گفتگوهای صلح افغانستان و پیشرفت ها در این خصوص هم بحث کردند. نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان و رئیس اجرایی این کشور در مورد انتخابات آینده افغانستان بحث کردند. تاداماچی یماماتو و عبدالله عبدالله امروز در قصر سپیدار ملاقات کردند. در خبرنامه ریاست اجرایی آمده است که یماماتو در این دیدار گفته است که برخی کشورها از استفاده تکنولوژی جدید در انتخابات پیشرو در افغانستان حمایت میکنند. امام محمد وریماچ رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان حدود 10 روز پیش به رادیو آزادی گفته بود که گزارش مطالعه ممکن امکان پذیری استفاده از تکنولوژی در انتخابات آینده را با ریاست جمهوری شریک ساختند. اصابت یک مرمی هاون در شهر مهترلام مرکز ولایت لغمان باعث کشته شدن 5 طفل شد. سرحدی زواک سخنگوی والی لغمان به رادیو آزادی گفت این هاون پس از ظهر امروز از سوی مخالفان مصالح دولت پرتاب شد. اطفال در آنجا بازی میکردند. در این رویداد 5 طفل شهید شده و 2 تن دیگر زخمی شدند. به گفته زواک این حادثه در منطقه عمرزی مرکز ولایت لغمان رخ داده است. مخالفان مصالح دولت تا حال در این مورد تبصره نکردند. ادامه خبرها. رئیس جمهور چین خواهان همکاری نزدیکتر در سراسر آسیا از مسائل ضد تروریسم گرفته تا امور مالی شد. شی جن پنگ این خواست را امروز در اجلاس رای ابریشم در پکینگ پایتخت چین مطرح کرد. در این نشست رهبران 29 کشور اشتراک کردند. آنها برای حمایت از پلان تجارتی چین گرد هم آمدند که می تواند نفوذ جهانی چین را در ساحات تجارت و جیوپولیتیک افزایش دهد. این پروژه موسوم به یک کمربند و یک راه که هدف آن احیای راه باستانی ابریشم است، اولین بار در سال 2013 مطرح شد. رئیس جمهور چین در سخنرانیش در آغاز این اجلاس گفت: چین می خواهد که همکاری دوستانه را با تمام کشورهای شرکت کننده در راستای پلان یک کمربند و یک راه تحت 5 اصل همزیستی مسالمت آمیز انکشاف بدهد. چین مایل است که تجربه انکشافی خود را شریک سازد، اما در موضوعات داخلی دیگر کشورها مداخله نخواهد کرد. تلاش می شود که با اجرای این پروژه چین با افریقا، آسیا و اروپا از طریق یک شبکه بندری، راه های آهن، سرک ها و پارک های صنعتی وصل شود. ایمانوئل مکرون به عنوان رئیس جمهور جدید فرانسه سوگند یاد کرد. مراسم تحلیف مکرون امروز در قصر الیزه در پاریس برگزار شد. او در این مراسم گفت:
7 می، لی فرانسه اون شوزی.
مردم فرانسه در هفته می فرد مورد نظر خود را انتخاب کردند و از آنها باید اینجا سپاسگزاری شود. مسئولیتی که آنها به من سپردند یک افتخار است و من از آن قدردانی می کنم. جهان و اروپا بیشتر از هر زمان دیگر به فرانسه نیاز دارند. مکرون 39 ساله جوانترین رئیس جمهور در تاریخ فرانسه است. وی در مورد امور کشوری و انتقال رمزهای استفاده از راکت‌های اتمی فرانسه با فرانسوا اولاند رئیس جمهور پیشین یک ملاقات خصوصی داشت. بیش از 480 تن از پناهجویان و مهاجرین به روز شنبه در آب‌های مدیترانه نجات داده شدند. آنها این سفر خطرناک را از شمال آفریقا آغاز کرده بودند. در جریان عملیات نجات 7 جسد نیز به دست آمدند. گارد ساحلی ایتالیا دیروز گفت که در 4 عملیات جداگانه به تعداد 484 مهاجر از قایق‌های کوچک نجات داده شدند. و پلیس اتحادیه اروپا میگوید که تلاش ها در سطح بین المللی برای ردیابی آنهایی که مسئول حمله گسترده سایبری در جهانن ادامه دارد. یوروپول امروز گفت در اثر این حمله سایبری بیش از 200 هزار نفر در اضافه از 150 کشور متضرر شدند. راب وین رایت رئیس اجرایوی پلیس اتحادیه اروپا گفت جهان از این ناحیه با تهدید فزاینده روبروست. پایان خبرها از رادیو آزادی. از همراهیتان سپاس. در ادامه با همکارم سحر لیوال باشید.
با تشکر از همکارم ستار فروخ برای ارائه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان و ممنون از شما که با رادیو آزادی هستید. این هم فهرسته از مطالب این مجله خبری شامگاهی. در این مجله خبری شامگاهی میشنوید که ولسوالی قلعه‌زال ولایت کندوز همچنان از 8 روز گذشته در تصرف مخالفان مسلح قرار دارد. گزارش ها میرسانند که نزدیک به 1000 خانواده از این ولسوالی بیجا شدند. شماری از باشنده های ولسوالی سیاد ولایت سرپل از پیشروی مخالفان مسلح در نزدیکی این ولسوالی و سقوط احتمالی آن نگرانند. اما مقام های امنیتی این ولایت این نگرانی ها را ناشی از تبلیغات مخالفان مسلح می خوانند.
که هم اگر پاپی بنیاد تا حال خدا نگرفته بندیز گرفته نمی تانند که همه تبلیغ در را انداختند.
وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان با امضای قرارداد زمینه آموزش‌های حرفه‌ای را برای 1000 جوان افغان فراهم ساخته است.
در مقایسه با یک لشکر از بیکاران که جوانان بیکار که در کشور ما وجود داره، ظاهراً عدد 1000 نفر شاید عدد کلانی نباشد، اما این یک گام بسیار مثبت است.
و آزمایش تازه راکت های بالستیک توسط کره شمالی یک بار دیگر واکنش های جهانی را سبب شده است. سایر گزارش ها و مطالب را هم داریم، با ما باشید. باز هم خوش آمدید. در کمتر از نیم ساعت دیگر من سحر لیوال میزبان این برنامه هستم. همان گونه که در آغاز شنیدید، گزارش ها می رسانند که ولسوالی قلعه‌زال ولایت کندوز از 8 روز به این سو در تصرف مخالفان مسلح قرار دارد و گزارش ها می رسانند که نزدیک به 1000 خانواده از این ولسوالی از محلاتشان بیجا شدند. برای گرفتن جزئیات بیشتر این موضوع، امین حالا اجمل آریان خبرنگار رادیو دی در ولایت کندوز در تماس مستقیم تلفن با ما هست. آقای آریان سلام، وضعیت در حال حاضر در ولسوالی قلعه‌زال ولایت کندوز چگونه است؟
سلام شما و باشم بخیر رادیو آزادی. شما در اشاره مدت ولسوالی قلعه‌زال ولایت کندوز در زیر اداره طالبان مسلح قرار دارد و بر اساس گفته های شورای ولایتی کندوز که بیش از 1000 خانواده از این ولسوالی بیجا شدند و به ساحات مختلف ولایت کندوز فرازیر شدند. باشندگانی که بیجا شدند میگن که همه کنون با نوع مشکلات هم چاستند. اما مقام های محلی کندوز میگن که سروی مهاجرین را آغاز کردند و به تعداد از این مهاجرین کمک های نقدی و مواد خوراکی را توزیع کردند. در مورد ولسوالی قلعه‌زال با مقامات فرقه بسی پامیر در کندوز صحبت داشتیم. رئیس ارکان فرقه بسی پامیر سید قربان موسوی برادی آزادی گفت که آنان به هدف بازپسگیری ولسوالی قرزان نیروهای کافی را به آنجا اعزام کردن، اما در مورد راندازی عملیات چیزی نگفت که چه زمان عملیات را به هدف بازپسگیری ولسوالی قلعه‌زال راندازی میکنند.
بله آقای آریان، قسمه که گزارش دیروز شاهراه کندوز تخار برای مسافرین و رفت آمدشان باز شد، آیا واقعا چقدر این راه مسئول است و مردم میتونن با اطمینان کامل از این راه عبور و مرور کنند؟
به نکته خوبی اشاره کردین. شورای کندوز تخار پس از 7 روز برای ترافیک باز شد، اما کنون مردم رفت آمد میکنند. اما بر اساس گفته های رانندگان که در این مسیر رفت آمد میکنند و کسانی که در این مسیر سفر میکنند میگن که هم کنون تنها سرک تیر در تسلط نیروهای دولتی است، اما در اطراف ای سرک دو طرف که قرار و قصبات قرار دارد در آنجا هنوز هم طالبان مسلح حضور دارند. بر اساس گفته های مردم تا که دو طرف این سرک از حضور طالبان مسلح تصفیه و پاکسازی نشود، احتمال دارد که بار دیگر این سرک بروی ترافیک مسدود شود. اما سوی دیگر جنرال عبدالحمید حمیدی قمندان امنیت کندوز میگوید که پلان دارند در ساحات آسیب پذیر این سرک پسته های جدید امنیتی را به خاطر تامین امنیت بهتر این شورا احساس کنند.
آقای آریان، شما اشاره کردین که مسئولین امنیتی تا کنون تاریخ را مشخصا نگفتن که عملیات را برای بازپسگیری قلعه‌زال آغاز می کنند. خواست مردم در رابطه به این ولسوالی و چگونگی تصفیه از وجود مخالفان مسلح از نیروهای امنیتی افغان در این ساحه و در مجموع در ساحات از ولایت کندوز که تحت تصرف مخالفین مسلح قرار دارد چی هست؟
بله، در کل مردم کندوز واضح شورای ولایتی که اگه جایگاه مردمی را با خود دارن نگران هستن. مردم میگن که همه کنون به شمول ولسوالی قلعه‌زال 4 ولسوالی ولایت کندوز تحت تصرف طالبان مسلح قرار دارد. اعضای شورای ولایتی و مردم میگن که تا زمانی که مناطق استراتژیک ولایت کندوز که به شمول ولسوالی قلعه‌زال، ولسوالی گلتپه، ولسوالی اختاش، ولسوالی کلبات از حضور طالبان مسلح تصفیه و پاکسازی نشود، کندوز از خطرات طالبان مسلح رهایی پیدا نخواهد کرد. اما این مردم تاکید دارند که باید مراکز عمده طالبان مسلح در این ولایت از بین برده شود تا مردم در یک فضای امن زندگی کنند.
با تشکر از شما، اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی بود که از ولایت کندوز گزارش میداد. شنیدید که ولسوالی قلعه‌زال کندوز از 8 روز به این سو همچنان در تصرف طالبان مسلح قرار دارد و حدود 1000 خانواده از این ولسوالی به مناطق دیگر این ولایت بیجا شدند. قسمی که خبرنگار رادیو آزادی گفت مردم کندوز از حکومت میخواهند تا مناطق استراتژیک این ولایت را از وجود مخالفین مسلح تصفیه کند و به گفته آنان اگر این مناطق از وجود مخالفان مسلح پاکسازی نشود، این ولایت از تهدید طالبان مسلح رهایی نخواهد یافت. آنان تاکید می کنند که مراکز مخالفان مسلح باید در این ولایت از بین برده شوند. در این حال شماری از مردم سرپل می گویند پس از سفر مراد علی مراد معاون لویدریستیز وزارت دفاع به این ولایت، عملیات البرز 1 که در ولسوالی سیاد راندازی شده بود بدون نتیجه متوقف شد و شورشیان 6 کیلومتر به طرف مرکز ولسوالی سیاد پیشروی کردند. به گفته اونان پس از پایان این عملیات شماری از مقامات محلی به دلیل احتمال سقوط ولسوالی خانه هایشان را ترک گفتند و این موضوع سبب نگرانی مردم سرپل شده است. اما مقام های امنیتی از تامین امنیت در این ولسوالی اطمینان دادند. بیشتر در این مورد از عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی از ولایت سرپل بشنوید.
از دو روز به این طرف شماری از مردم سرپل حراس از احتمال سقوط ولسوالی سیاد نموده، مقامات محلی را به بی‌توجهی متهم می‌کنند و می‌گویند مقامات محلی این ولایت نمی‌توانند امنیت را به درستی تأمین نمایند. این مردم میگویند از روزی که مراد علی مراد معاون لوی درستیز وزارت دفاع ملی به ولایت سریپول سفر داشت اطمینان داده گفته بود عملیات البرز یک که در ولسوالی سیاد راه اندازی شده آن را با نیروهای کافی تقویت میبخشد، ولی با رفتن این جنرال بلندپایی دولتی عملیات البرز یک اختتام یافته و شورشیان 6 کیلومتر به مرکز ولسوالی سیاد نزدیک شده اند. تعدادی از مردم که نمیخواهند نامی از ایشان گرفته شود میگویند ختم عملیات البرز یک سبب شده تا شماری از مقامات محلی سریپول به علت احتمال سقوط ولسوالی سیاد خانه هایشان را کشیده و در دیگر ولایات همجوار انتقال دهند. اما خلیل الله دستیار قماندان امنی سریپول مبنی بر این که مقامات محلی نمی توانند امنیت را در سریپول تأمین نمایند به کلی رد نموده گفت که یک اندازه تهدیدات و تبلیغ دشمن وجود دارد تا حدی باعث ایجاد مشکلات شده، ولی آنها تلاش دارند تا با کمک کندک اردوی ملی و خیزش های مردمی نگرانی های امنیتی را از بین ببرند. قماندان امنی سریپول که در حال حاضر به جای والی به حیث سرپرست مانده است گفت
که همه جبان دی دنیا در والی بر یک کنفرانس رفته مدار رئیس امنیت و ما هستیم اینجا قماندان خطیل اردو هستم اینجا یک لوای که کمکی آمده اون لوا موجود است اینجا تا حال خدا نگرفته بندیزی گرفته نمیتونه این گفه بینجی خواهیت در شما میگم شما خبر دارین دشمن در پولیز یک سلای گرم داره سلای ناریه داره یک سلای سرد هم داره تبلیغ برای انداختن نمیتونی یک آوازه پخش شده در اصل هیچ گپی نیست قصد از طرف ما هیچ پیام بتیم بر مردم همه خاطر جمع باشن بخاطر آرام کار خدا بکنن.
در همین حال تاج محمد خراسانی عضو پارلمان جوانان افغانستان در سریپول میگوید ختم عملیات ولسوالی سیاد سبب شده تا که مردم از دولت ناراض گردند و وضعیت امنیتی در ولایت سریپول رو به خرابی شود. وی از دولت میخواهد تا یک عملیات وسیع سرتاسری را در سریپول راه اندازی نماید. در غیر آن ولسوالی سیاد اگر سقوط کند مرکز سریپول هم آسیب خواهد دید.
خواست مردم سریپول، مردم ولسوالی سیاد، در کل مردم سریپول ای است که این عملیات به زودترین فرصت راه اندازی شود تا بتواند که این نقطه هایی که تحت حاکمیت طالبان قرار دارند، مخالفین قرار دارند، خب اینا را دوباره واپس بگیرند و با یک آرامش نسبی مردم زندگی بکنند.
روی هم رفته شماری از مردم سریپول خاطر نشان می سازند در صورتی که مقامات محلی جلو تحرکات شورشیان مسلح را در ولایت سریپول نگیرند معلوم است که آنها نیز در ناامنی این ولایت دخیلند و متعهد به تامین امنیت سریپول نیستند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. وزارت کار امور اجتماعی افغانستان قرارداد را به هدف آموزش کارهای حرفه‌ای جوانان با انستیتوت تعلیمات تکنیکی و مسلکی امضا کرد. سرپرست این وزارت میگوید بر بنیاد این قرارداد که نزدیک به 67 میلیون افغانی هزینه برمی‌دارد حدود 1000 جوان از 3 ولایت آموزش‌های حرفه‌ای را فرا می‌گیرند. مسئولان انستیتوت تعلیمات تکنیکی و مسلکی میگویند که پروسه آموزش این جوانان با شفافیت کامل به پیش خواهد رفت. وظیفه محبوبی و جزئیات بیشتر در این مورد.
وزارت کار امور اجتماعی افغانستان میگوید از جمله 1000 جوانی که بر بنیاد این قرارداد آموزش‌های حرفه‌ای را فرا می‌گیرند، برای 60% آنان زمینه کاری نیز فراهم می‌گردد. فیض الله زکی، سرپرست وزارت کار امور اجتماعی، روز یکشنبه تأکید کرد که این یک گام برای آغاز روند حرفه‌ای سازی جوانان است. زکی می‌گوید با گسترش همچو برنامه‌ها میزان بیکاری جوانان در کشور نیز کاهش خواهد یافت.
در مقایسه با یک لشکر از بیکاران که جوانان بیکار که در کشور وجود داره، ظاهرا عدد 1000 نفر شاید عدد کلانی نباشد، اما این یک گام بسیار مثبت هست، این یک سرآغاز است، اما ما امیدوار هستیم که این سرآغاز در سالهایی که پیش روی است، در ماهایی که پیش روی است، یک دامنه وسیع داشته باشد.
به گفته وزارت کار و امور اجتماعی، این جوانان که فارغان صنف 12 هستند و 30% آنان را دختران می سازند، در بخشای ساختمان، تکنیک موتر، زراعت، باغداری، کامپیوتر و اداره و منیجمنت برای 9 ماه از سوی انستیتیوت تعلیمات تکنیکی و مسلکی آموزش داده می شوند. این وزارت می گوید برای این جوانان که از ولایات کابل، لغمان و هلمند برای اشتراک در برنامه آموزش های حرفه‌ای گزینه شدند، لیلیه ها نیز در نظر گرفته شده است. سرپرست این وزارت میزان بیکاری را در کشور نگرانی جدی می خواند و از تلاش های دولت برای فراهمسازی زمینه های کار برای جوانان سخن میگوید. سروی سال گذشته وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان نشان می‌دهد که 23% نفوس واجد شرایط کار در این کشور وجود دارد، اما آنان به کار و اشتغال دسترسی ندارند. با این همه حسین روشن، مسئول انستیتیوت تعلیمات مسلکی و تکنیکی، در این نشست مشترک تاکید کرد که روند آموزش دهی برای این جوانان با شفافیت کامل به پیش برده خواهد شد.
پروژه که انستیتوت تعلیمات تکنیکی افغانستان از طریق این وزارت برنده آن شده است، اولین تجربه کاری با این وزارت محترم برای انکشاف مهارت ها و آماده سازی جوانان کشور، هم دختر و هم پسر می باشد. امیدوارم این همکاری و مسایی مشترک در تحقق این هدف مقدس آغازگیر یک مرحله دوامدار در این راستا باشد.
روشن اظهار امیدواری کرد که با پایان دوره آموزش های حرفه‌ای برای این جوانان زمینه اشتغال در داخل و بیرون از کشور فراهم گردد.
مجله خبری رادیو آزادی.
تشکر از همراهی تان با رادیو آزادی. رادیو آزادی را روی موج 12.9 و FM 100.5 میشنوید. برنامه های ما ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امین امواج شنیده می شود. شماری از نرس ها در هرات از نبود امکانات تحصیلی و استادان مسلکی در این ولایت شکایت دارند. این افراد از حکومت افغانستان می خواهند تا زمینه را برای ادامه تحصیلاتشان فراهم کند. آنان می گویند با وجود که 3 سال درس نرسنگ می خوانند، اما مدرک معتبر از این رشته دریافت نمی کنند. شاهپور صابر از هرات جزئیات بیشتر دارد.
تجلیل از روز جانی نرس با 2 روز تأخیر در ولایت هرات. شماری از نرس ها در هرات میگویند با مشکلات زیادی روبرو هستند. به گفته آنان در انستیتوت علوم صحی دولتی امکانات آموزشی لازم و استادان مسلکی وجود ندارد و این باعث پایین آمدن ظرفیت های نرس ها در این ولایت شده است. از سوی هم نبود زمینه کاری و ناامنی در ولسوالی ها از دیگر مشکلات است که به آن اشاره می شود. شماره از نرس ها در ولایت هرات می گویند با این که 3 سال نرسینگ می خوانند، اما هیچ مدرک معتبر دریافت نمی کنند و مدرک نرسینگ نه شامل تحصیلات عالی است و نه هم نیمه عالی.
خود مسلک نرسینگ در هرات که 3 ساله و این لسانس نیه، یا ای که 2 ساله مگر می بود یا ای که 4 ساله، اما 3 ساله انگار 1 سال ما کلن بیوده درس میخوانید.
در ولسوالی ها خود شما میبینین که همه روز جنگ و جدله. از داخل شهر وظیفه و کار خیلی کمه. ما مجبورن که به علت معاش کم و بستای شغلی کم ما برم به اطراف کار کنیم.
در همین حال کمبود نرس در مراکز صحی در ولایت هرات از مشکلات جدی شمرده می شود. شماره از دکتران می گویند بر اساس اصول برای 4 مریض در مراکز صحی باید 1 نرس رسیدگی کند، اما اکنون برای هر 70 مریض تنها 1 نرس کار می کند. غلام نبی احسانزاده یک از دکتران در ولایت هرات.
باید در ساحه کلینیکی به هر 4 مریض 1 نرس داشته باشیم. متاسفانه که می‌بینیم به 60-70 مریض 1 نرس یا 2 نرس در بخش‌های متوظیف شده است.
از سوی دیگر مسئولان اداره صحت عامه هرات میگن نسبت به سال‌های پیش مشکلات نرس‌ها به طور چشمگیری برطرف شده است. دکتر محمد آصف کبیر معاون ریاست صحت عامه هرات میگوید هم اکنون در دورترین مناطق این ولایت نرس‌ها در مراکز سی فعالیت دارند و هیچ تهدیدی در برابر آنان وجود ندارد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
ایمانوئل مکرون امروز رسماً رئیس جمهور فرانسه شد. این رهبر 39 ساله در مراسم خاصی در پاریس سخنرانی کرد و گفت برای متحد ساختن همه مردم فرانسه تلاش خواهد کرد. بیشتر در گزارش از امید مرزبان بشنوید.
لحظه خداحافظی فرانسوا اولاند با قصر الیزه. هولاند امروز آخرین نماد قدرت خود یعنی رمز پرتاب راکت های اتمی فرانسه را نیز به جاگزین خود سپرد و کرسی ریاست جمهوری را ترک کرد. جای هولاند را در مسند ریاست جمهوری فرانسه در مراسم خاص در پاریس ایمانوئل مکرون اشغال کرد. مکرون 39 ساله جوانترین رهبر است که رئیس جمهور فرانسه می شود. او در نخستین سخنرانیش به حیث رئیس جمهور گفت برای متحد ساختن مردم فرانسه تلاش خواهد کرد. مکرون همچنان از مسئولیت های فرانسه در سطح جهان سخن گفت و افزود:
La mission de la France dans le monde est éminente.
او می گوید ماموریت فرانسه در جهان یکی از با اهمیت ترین مسائل است. ما برای ارائه پاسخ مناسب به بحران های معاصر بزرگ مسئولیت های خود را به جا خواهیم کرد. از جمله در بحران مهاجرت، چالش های ناشی از تغییر اقلیم، تحرکات مستبدانه، عدم اعتدال در نظام سرمایه‌داری یا کاپیتالیسم و البته که تروریسم. ایمانوئل مکرون در انتخابات هفتم ماه می رقیب راستگرایش مارین لوپن را شکست داد. مکرون با کسب 66% آرا در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه به پیروزی رسید. جوانترین رئیس جمهور فرانسه هرچند در گذشته وزیر اقتصاد بود و در رشته بانکداری کار کرده بود، اما هیچ سابقه فعالیت‌های سیاسی ندارد. او در ماه اپریل سال گذشته جنبش را تحت نام لغی پبلیک ان مارش ایجاد کرد که به معنای به پیش در جمهوریت است. حالا انتظار می رود این حزب سیاسی در انتخابات قوای مقننه که در ماه جون برگزار می شود برنده اکثریت آرا شود. ایمانوئل مکرون در زمان رئیس جمهور فرانسه شد که این کشور با چالش های عمده از جمله افزایش بیکاری، مبارزه با تندروان اسلامگرا و موجودیت فاصله عمیق بین اقشار مختلف مردم این کشور روبرو است. اما مکرون در سخنرانی امروزش وعده سپرد که آهسته ولی به طور پیگیر با این چالش ها مبارزه خواهد کرد.
Vive la République, vive la France.
صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. آزمایش تازه راکت های بالستیک توسط کوریای شمالی یک بار دیگر واکنش های جهانی را سبب شده. کوریای شمالی امروز یک راکت بالستیک را آزمایش کرد. باز هم در گزارش امید مرزبان از واکنش های جهانی در این مورد آگاه میشیم.
روسیه، ژاپن و چین از نخستین کشورهای بودند که آزمایش راکتی امروز توسط کوریای شمالی را محکوم کردند. دیمیتری پیسکوف، سخنگوی ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، گفته است که آقای پوتین در دیدار با همتای چینیش شی جین پینگ در این باره ابراز نگرانی کرده است. پوتین به چین سفر کرده است و به گفته سخنگوی کرملین رهبران روسیه و چین درباره کوریای شمالی با تفصیل صحبت کردند. چین از نگاه اقتصادی یک همپیمان کوریای شمالی شمرده می شود، اما این بار تاکید کرده که آزمایش راکت بالستیک توسط پیونگ یانگ سرکشی از قطعنامه های سازمان ملل متحد است. وزارت خارجه چین در اعلامیه حتی با ابراز نگرانی گفته است که با این اقدام ممکن است تنش ها شدید تر شوند. همزمان با این، ایالات متحده آمریکا خواستار افزایش تحریم ها بالای کوریای شمالی شده است. کوریای جنوبی نیز به آزمایش راکت دوربرد توسط کوریای شمالی به شدت انتقاد کرده و این اقدام را سرکشی روشن از قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد دانسته است. یون یانگ چین، مسئول روابط عامه در دفتر رئیس جمهور کوریای جنوبی، امروز گفت: ما آزمایش کوریای شمالی را محکوم میکنیم. این اقدام سرکشی روشن از قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد است. این اقدام تهدید جدی برای امنیت شبه جزیره کوریا و جامعه جهانی است. راکت دوربرد را که امروز کوریای شمالی آزمایش کرد، پس از پیمودن فاصله 2000 کیلومتری در آب‌های بین‌المللی نزدیک قلمرو ژاپن، روسیه و شبه جزیره کوریا فرود آمد. ژاپن پس از این آزمایش هشدار داده گفت یک جا با ایالات متحده آمریکا بر ضد کوریای شمالی قاطعانه اقدام خواهد کرد. شینزو آبی، صدر اعظم ژاپن، امروز در توکیو گفت: ژاپن با ایالات متحده آمریکا و کره جنوبی به طور هماهنگ اطلاعات را بررسی میکند و بر ضد کره شمالی قاطعانه اقدام خواهد کرد. ما همچنان با روسیه، چین و جامعه جهانی همصدا خواهیم شد تا کره شمالی را وادار بسازیم که موازی با قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد اقدام کند. کره شمالی یک ماه پیش نیز یک راکت را آزمایش کرد که ناکام شد.
با همین گزارش رسیدیم به پایان برنامه های امروز رادیو آزادی. من اسحر لیبال با شما خداحافظی می کنم تا چند ثانیه دیگر. نشرات رادیو آشنای صدای آمریکا آغاز می شود. خداوند یار و نگهدارتان باد. شبتان بخیر.